با عرض سلام و خوش آمدگویی به روزگار گرامی، موضوع بحث این هفته ما بررسی نسبت میان تحریم ها و بخش نفت در اقتصاد ایران هست. آنچه که عملا طی چند ماه اخیر مشاهده می شود این است که ما با یک برخورد تناقض آلودی در ارتباط با مسئله تحریم ها در سطح نظام تبلیغاتی و نظام برنامه ریزی برای مواجهه با این تحریم ها روبرو هستیم. از یک طرف به حق اعتراضاتی به آمریکا و به طور مشخص به رئیس جمهور این کشور میشه درباره اینکه به نحوی کم سابقه درباره یک توافق بین المللی نفت عهد کردن حمله های صورت میگیره و به دنبال اون گفته میشه که کشور با شرایطی روبروست که از اون با عنوان جنگ اقتصادی نام برده میشه. بالاخره وقتی که نظام رسمی تبلیغاتی کشور شرایطی رو با جنگ مشابه میدونه، در واقع داره میپذیره که اینجا مسئله مرگ و زندگی است، مسئله یک امر بسیار خطیر و سرنوشت سازه که نیازمند بسیج همه ظرفیت های فکری و انسانی و مادی کشور. اما از طرف دیگر زمانی که جستجو میکنیم ببینیم که چه برنامه ای برای بسیج همه ظرفیت های انسانی و مادی کشور برای روبرو شدن با این جنگ اقتصادی در دستور کار قرار میگیره، آنچه که مشاهده میشود این است که باز در اینجا نظام تبلیغات رسمی کشور تحریم کنندگان رو از ناتوانی محض در هر نوع اثرگذاری بر امور کشور متهم می کنند و در واقع همه آنچه که به طور مشخص از 13 آبان 1397 تا امروز گذشته است رو نماد و نمودی از شکست محتضحانه بدعهدان به شمار میارند. و اگر واقعیت این گونه باشد که ما همیشه دعا میکنیم این گونه باشد، پس دیگه اطلاق عنوان جنگ به یه ماجرایی که سرنوشتش تا این اندازه برای بدعهدان افتضاح‌آمیز بوده خیلی محلی از اعراب نباید داشته باشه. در عرصه سیاست‌گذاری و برنامه ریزی هم چیزی که مشاهده میشه این است که در زمینه نحوه مواجهه با آثار و پیامدها عموماً به صورت‌های غیر رسمی و به صورت بریده بریده و فاقد انسجام برنامه‌ای نکاتی از سوی مسئولان برنامه ریزی کشور مشاهده میشه که در واقع از یک طرف حکایت از فقدان برنامه به معنای مشخص برای روبرو شدن با این شرایط و از طرف دیگر اون نکاتی هم که مطرح میشه یا جهت‌گیری هایی هم که اعلام میشه شبهناکی بیشتری داره، به این معنی که عموماً بر یک مجموعه ای از سیاست ها تأکید و تکیه میشه که این سیاست ها به گواه تجربه 3 دهه گذشته ایران حتی تو شرایط عادی هم برای یک اقتصادی که مشکل حاد نداره میتونه بحران سازی بکنه و متاسفانه ما مشاهده میکنیم که اینها این نوع جهت‌گیری ها رو به عنوان برنامه مواجهه با تحریم ها مطرح میکنن. تا اونجایی که مسئله به رجزخانی طرف متجاوز و بدعهد و طرفی که مظلوم واقع شده در میگرده، هر وقت که اینها شعار بدن که اونها شکست خوردن و ناتوان بودن و هیچ کاری نتونستن بکنن و هیچ تأثیری نتونستن بگذارن، اینها وقت که مطرح میشه ما به عنوان مثلا رجزخانی در یه شرایط جنگی اونو توجیه میتونیم بکنیم. اما اگر خدای ناکرده این طرز برخورده بیش از حد کوچک بیننده مسئله و بیش از حد سهل گیرنده مسئله برای خود گویندگان و ادعا کنندگان این ادعاها هم جدی گرفته بشه، این میتونه برای کشورمون خطرناک باشه و بنابراین به نظر میرسه که ما باید به گونه ای هم حوزه عمومی و هم نظام تصمیم گیری کشور رو متوجه این واقعیت بکنیم که طی 3 دهه گذشته به اعتباری و در یک ابعاد بی‌سابقه از دوره 1384 تا امروز کشور ما با یک شیوه اداره امور اقتصادی روبرو بوده که این شیوه کشورمون رو به طرز غیر متعارفی آسیب پذیر کرده و نباید کاری بکنیم که این شبهه ایجاد بشه که کسانی گویی میخواهند از طریق ایجاد حساسیت زدائی راجع به طول و عرض تحریم ها و آثاری که بر همه شعون حیات جمعی ایرانیان میگذاره، در واقع این رو میخوان ابزاری بکنند که از طریق اون پشت تحریم پنهان بشن تا اون نارسایی ها و کاستی ها و خطاهای فاحش اونها نادیده گرفته بشه و اگر خدای ناکرده چنین چیزی وجود داشته باشه برای کشورمون بسیار میتونه خطرناک و پرهزینه باشه. وقتی که شما گزارش های رسمی اون طرف رو مشاهده میکنید، تقریبا همه گزارش ها تأیید کننده اون جنگ اقتصادی است و از دل این جنگ اقتصادی هم کاملا معلوم میشه که اینها در جستجوی هدف براندازی در ایران هستند. شما وقتی که مثلا کتاب ریچارد نفیو رو ملاحظه میفرمایید، به وضوح میبینید که تقریبا همه اون جهتگیری ها و ابزارهایی که اینها در اختیار میگیرن از اساس برای شدت بخشی به تخریب رابطه بین دولت و ملت توی ایران احتمال داره و این رو از یک طرف از طریق به حد اقل رسوندن توانایی های حکومت ایران برای مواجه شدن با پیامدهای اون تحریم ها دنبال میکنه و از طرف دیگر کاملا معلوم هست که تلاش میکنن که به تعبیر خودشون یه جوری برخ بکشند که آنچه که بر سر ملت و دولت در اثر تحریم ها داره میاد نتیجه طرز برخورد هاییست که در سطوح بالای کشورمون وجود داره. برداشت من این است که باید در این زمینه به مقامات گرامی کشورمون هشدارهای صریح و بی‌پرده‌ای داده بشه، مبنی بر این که تا اونجایی که بحث در حد رجزخانی و مبارزه تبلیغاتی است هر چی دلشون میخواد بگن، اما اگر اون به معنای غافل شدن از این باشه که اونها دارن برای ما چه خوابی میبینن و ما باید چه برنامه‌ای داشته باشیم، این میتونه برای کشورمون خیلی خطرناک باشه. جهت‌گیری های کلیدی تحریم ها عموماً جهت‌گیری هایی است که در واقع حتی اگر به براندازی هم منجر نشه که انشاءالله نمیشه، بنیانهای توسعه کشور رو به شدت تخریب میکنه. مطالعه آثاری که اینها منتشر کردن به وضوح نشون میده که اینها میخوان ضربه های مهلک و سهمگینی به بنیه تولید صنعتی مدرن در ایران وارد کنند. ضربه های بسیار سنگینی میخوان به ظرفیت های خلق فرصت های شغلی مولد ایجاد بکنند. میخواهند به هر طریقی که ممکن هست از طریق ترغیب ایران به اعمال سیاست های تورمزا و رکود آفرین نابرابری های شکنندگی آور رو در ایران افزایش بدن و در این مسیر به طور مشخص در صفحات مختلف کتاب هنر تحریم ها شما میبینید که آگاهانه میگن ما برنامه میریزیم که اونها رو به سمت تضعیف ارزش پول ملی بکشانیم و یک نوع آینده هراسی در ایران و در بین مردم ایجاد بکنیم. میگن آگاهانه داریم بستری فراهم میکنیم که ورود کالاهای لوکس و تجملی حتی در مقایسه با شرایط عادی در ایران بیشتر تشویق بشه و از این طریق به رخ ندارها کشیده بشه اون تفاوت‌های ناشی از نابرابری‌های ناموجه. همه ی تلاش‌های خودشون رو روی این معطوف می‌کنن که به صنعت ساخت در ایران هرچه امکان داشته باشه محدودیت‌های بیشتری تحمیل بکنن. تصریح شده که باید اقتصاد ایران رو به سمتی ببرند که هزینه های تأمین اعتبار مالی برای بنگاه های تولیدی ایران بالاتر و بالاتر بره و در این میان در این حال که مسیرهایی رو برای اتلاف های ضد توسعه‌ای منابع ارضی کشور باز می کنند، هدف اصلی و راهبردی اونها این است که همه ظرفیت های دسترسی کشور به منابع ارضی رو هم با اختلال‌های جور و جور روبرو بکنند. به اعتبار این نکته آخری، بخش نفت در اقتصاد ایران برای اونها یک بخش راهبردی تلقی میشه، به این اعتبار که در شرایطی که سهل‌انگاری های غیر متعارف بیش از 15 ساله گذشته ضربه های مهلکی به توان تولیدی کشور زده، منابع ارزی یکی از مؤلفه های کلیدی ایجاد انعطاف برای مواجهه با شوک‌های گوناگون تلقی میشه و بنابراین یکی از کانون‌های اصلی توجه اونها وارد کردن ضربه های هرچه سهمگین‌تر به امکان ارزآوری ایران از طریق صنعت نفت و همه اجزا و لوازم اون مسئله رو هم دنبال میکنن. اما به شرحی که اشاره کردم، مسائلی که جسته و گریخته به عنوان به اصطلاح برنامه رویارویی با این شرایط ما نگاه میکنیم، در مورد جهت‌گیری هایی رو در خودش مستقر کرده که گویی قرار است که برخوردی همدلانه با اهداف تحریم کنندگان در دستور کار قرار بگیره. مثلا فرض بفرمایید در چنین شرایطی یک فرمان به غایت مشکوک گویی از سوی همه دستاندرکاران اقتصادی کشور پذیرفته شده که هر آنچه که دارند رو واگذار کنند، به دولت دستور داده میشه هر چی داری تا یک مهد معین واگذار کن، به سازمان تامین اجتماعی همین دستور داده میشه، به بانک ها همین دستور داده میشه. این در حالیه که این بنگاه ها در شرایطی که هنوز موج تحریم های جدید وارد نشده بوده بر نظر کافی با مشکل روبرو هستند. به جای این که ما بیاییم یک ستاد رفع بحران ایجاد بکنیم، وقتی که فرمان واگذاری اونم توی یه فرایند های اغلب فاقد شفافیت کافی و فاقد برنامه راهبردی صادر میشه، به نظر من این یه فرمان مشکوک میرسه و در واقع تحت عنوان تحریم گویی قرار است که مواجهه با تحریم ها گویی قرار است که یک فرصت های جدیدی برای غیر مولد ها و رانتخور ها فراهم بشه که در شرایطی که کشور در اضطرار به سر میبره تتمه دارایی های بین نسلی خودش رو هم به این گونه از دست بده. شبیه به این مسئله در طرز پیشنهادهایی که ارائه میشه برای حل و فصل بحران کسری مالی دولت مشاهده میشه. در اونجا هم هیچ سخنی از ارائه برنامه‌ای برای ارتقاء کارایی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های زائد و غیر ضرور مشاهده نمیشه، بلکه گفته میشه که بیاین یک بازار بدهی راه بیاندازیم که از دل این بازار بدهی فرصتی دوباره برای تجارت پول تحت عنوان‌ها و شکل‌های مختلف ایجاد بشه و باز هم علارغم تجربه سه دهه گذشته توی لابلای اسناد و گزارش ها و مکتوبات و اظهاراتی که مقامات رسمی میکنند علائم جدی مشاهده میشه به این که میخواهند یک امیدی هم به کسب درآمد از طریق تضعیف ارزش پول ملی یا دستکاری سایر قیمت‌های کلیدی رو همچنان زنده نگه بدارن. این گروه از اخیر از راهبردهایی که جسته و گریخته و رسمی و غیر رسمی مطرح میشه به نظر از بقیه مشکوکتر میرسه و به شرطی که در تجربه از به دهه گذشته ایران مشاهده کردیم هر کدوم از این جهتگیری ها خودش میتونه یک آثار تخریبی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو به ایران تحمیل بکنه. در چنین شرایطی کاری که از دست ما برمیاد این است که سعی کنیم حتی محدود فارغ از این مواجهه های تبلیغاتی و شعاری که در جای خودش هم لازم هست ما بیاییم با منطق علم و با منطق کارشناسی ماجرای آسیب‌پذیری های ایران و چشم‌انداز های واقعی این تحریم ها رو در مرکز توجه قرار بدیم و باید امیدوار باشیم که از طریق تذکر دادن راهکارهای اصولی برای مواجهه با این شرایطی که اقتصاد ملی در ایران نسبتاً آسیب‌پذیر هست کمک بکنیم که نظام تصمیم گیری کشور تصمیمات کارآمدتر و حتی معقول با کیفیت‌تری رو اتخاذ بکنه. اما به شرحی که اشاره کردم در کوتاه مدت هیچ مسئله‌ای به اندازه آنچه که در بازار جهانی نفت می‌گذره و آنچه که قرار است بر بخش صدور نفت در ایران و فرآورده‌هاش تأثیر بگذاره برای ایران تعیین کننده نیست و به نظر می‌رسه که این جنبه باید با دقت و توجه بیشتری مورد تأکید قرار بگیره. بر همین اساس ما از استاد ارجمند جناب آقای حسن‌تاش که یکی از کارشناسان ممتاز حوزه انرژی در کشور ما محسوب می‌شوند تقاضا کردیم که ما رو در جریان آنچه که در بازار جهانی نفت پیش و هین و پس از تحریم ها میگذره قرار بدن و ببینیم که قرار است در این حیطه بسیار خطیر و سرنوشت‌ساز کشور ما با مسائل پیش آمده چگونه روبرو بشه. جناب استاد آقای حسن‌تاش مثل همیشه با روی گشاده و با نهایت لطف تقاضای ما رو پذیرفتند و بحثی رو آماده کردند که انشاءالله برای همه ما مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت. من با سپاس مجدد از همه محبت ها و بزرگواری های ایشون تقاضا می کنم که بحثشون رو مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد و خصوصاً زحمات پیگیر آقای دکتر معلومی و با عرض احترام و ادب خدمت حضار محترم عرض کنم که بحث من یه سری اطلاعات و آمار متمرکز است به اینکه با توجه به شرایط و وضعیت بازار جهانی نفت تا چه حد فشار بر صادرات ایران محدود هست هستم که و نهایتا اینکه در مواجهه با این فشارها احیاناً چه مشکلاتی حالا غیر از کاهش درآمد از این ها به وجود میاد تو داخل صنعت نفت و چگونه میشه با اونها مواجهه کرد. عرض کنم که اشاره میکنم به سابقه دوره قبلی تحریم ها قبل از برجام وضعیت دوره جدید تحریم تا کنون و یه مروری میکنیم بر وضعیت عرضه و تقاضای نفت، ذخیره سازی ها، ظرفیت های مازاد، شرایط بازار نفت و اینکه بتونیم از اون استخراج بکنیم که در واقع با توجه به شرایط بازار تا چه حد فشار بر ایران بسیار ممکن و محتمل هست. بحث اصلی روی تاثیر تحریم بر سرمایه‌گذاری های صنعت نفت نیست، ولی یه اشاره‌ای در این مورد خواهم کرد و همونطور که عرض کردم که مشکلات جانبی ممکنه تو صنعت نفت وجود بیاد و چه اقداماتی میشه انجام داد. در دور قبلی تحریم ها تا قبل از برجام یک گزارشی که اینجا عنوان شما ملاحظه میکنید به صورت دو ماهانه بر اساس یک قانونی در آمریکا اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف بود که این گزارش رو منتشر بکنه و اگر بخوایم این عنوان طولانی این گزارش رو خلاصه بکنیم، در واقع این گزارش بود بازار نفت بدون ایران و این گزارش هر دو ماه یک بار در واقع شرایط بازار رو بدون ایران بررسی میکرد و در واقع نشون میداد که بازار اگر بخواد به هم نریزه، بالانس عرضه و تقاضای بازار به هم نریزه، چقدر به نفت ایران نیاز هست و مشخصا میزان فشار بر صادرات نفت ایران بر اساس این گزارش تنظیم یا به عبارت تیون میشد. اگر شرایط بازار اجازه میداد عرض کنم که فشار رو بیشتر میکردن، اگر شرایط بازار اجازه نمیداد یعنی با خروج ایران کمبود زیاد بود، یه مقداری به خریداران نفت ایران به اصطلاح فرصت بیشتری میدادن. همونطور که اون زیر من نوشتم، از دسامبر 2012 تا فوریه 2016 که برجام امضا شد این گزارش مرتبا تهیه میشد دو ماه یه بار و به اصطلاح یه ارزیابی کلی از بازار انجام میداد و همونطور که عرض کردم بر اساس این فشار تنظیم میشد. یه نکته مهم هم اینجا لازمه گفته بشه، کسانی که خود بی‌انصافانه میگوین که برجام هیچ دستاوردی نداشته، اگر برجام اتفاق نمی افتاد بر اساس همین روندی که عرض کردم فشار بر ایران تنظیم می شد، قطعا در سالهای 2016 و خصوصا 2017 که شرایط بازار اجازه می داد و ما با مازاد ارز مواجه بودیم، در ادامه اون روند احتمال این که فشار بر صادرات ایران زیاد بشه و صادرات ایران به صفر نزدیک بشه خیلی زیاد بود که برجام در واقع جلوی این رو گرفت. همونطور که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، عرض کنم که در متوسط بین سالهای 2010 تا 2011 در سالهای قبل از تحریم‌ها عرض کنم که 2,320,000 بشکه صادرات نفت ایران بوده که این بعد از تحریم ها بین سالهای 2012 تا 2015 1,100,000 بشکه کاهش یافت، در واقع 1,220,000 بشکه کاهش داشت. عرض کنم که مجدداً بعد از برجام این رقم شروع به افزایش کرد و به حد اکثر خودش در حدود 2,060,000 بشکه رسید. طرف های صادرات ایران هم توی این نمودار ملاحظه میکنید که خیلی متنوع نیستن. عمده صادرات ما به چین، هند، عرض کنم که اروپا، ژاپن، کره جنوبی و مقدار کمی قسمت خاکستری که ما درزه میکنیم، مقدار کمی سهم دیگر کشورها بوده که قابل توجه نیست. خب برای این که عرض کنم که یه بررسی از وضعیت تقاضا در سال میلادی جاری و سال آینده داشته باشیم، من به استناد جدیدترین گزارش ماهانه دبیرخانه سازمان اوپک که در ماه نوامبر منتشر شده و اطلاعات رو تا آخر ماه اکتبر به اصطلاح بروز کرده، اطلاعات رو خدمت رو عرض میکنم. همطور که ملاحظه میکنید میزان رشد تقاضا در سال 2018 که البته هنوز چون سال تمام نشده مقداری برآورد هست، ولی برآورد نزدیک به واقع، عرض کنم که همونطور که اون قسمتی که من با بیزی قرمز رنگ کشیدن توی اون ستون ما قبل آخر و سخت ما قبل آخر 1,500,000 بشکه در سال 2018 نسبت به سال 2017 افزایش تقاضا وجود داشته و عرض کنم که تقاضای جهانی نفت از 97 مایز 29 میلیون بشکه به 98 مایز 79 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد. پیشبینی که برای سال آینده میلادی سازمان اوپک داره افزایش تقاضا به میزان 1,290,000 بشکه در روز هست. اینجا من پیشبینی آژانس بین‌المللی انرژی را آوردم که به اصطلاح حالا اوپک اگر طرف تولید کننده هاست، آژانس طرف مصرف کننده هاست. عرض کنم که باز اینجا ملاحظه میکنید که اختلاف شگرفی بزرگی بین پیشبینی اوپک یا برآورد اوپک و برآورد آژانس وجود نداره. بر اساس برآورد اوپک افزایش تقاضا در سال 2018 نسبت به 2017 1.5 میلیون بشکه بود، برآورد آژانس 1.3 میلیون بشکه است و برعکس برای سال 2019 برآورد آژانس یه مقدار بالاتر است، بود به سر 10,000 بشکه بالاتر است برآورد اوپک است که تقریبا اگه دو سال رو با هم در نظر بگیریم می‌بینیم که تفاوت قابل توجهی توی این برآوردها وجود نداره که خب یه مقدار دقت و صحتش رو تایید می‌کنه. در مقابل این افزایش تقاضا باز اینجا همطور که ملاحظه می‌کنید با اون بیزیای قرمز رنگ من مشخص کردم تنها در سال 2018 نسبت به سال 2017 2,310,000 بشکه غیر اوپیکی ها افزایش تولید داشتن که باز اون بیزی بالا را اگه نگاه بکنید عرض کنم که از این میزان عمدتاً مربوط به ایالات متحده بوده، 2,060,000 بشکش رو خود آمریکا عرض کنم که افزایش تولید داشته. همینطور برای سال 2019 نسبت به سال 2018 برآورد شده که مجدداً غیر اوپک 2,230,000 بشکه افزایش تولید داشته باشه و که از این میزان 1,690,000 بشکه، یعنی بخش قابل توجهش باز مربوط به ایالات متحده آمریکا خواهد بود. بنابراین همطور که ملاحظه کردیم در واقع میزانی که فقط غیر اوپک افزایش تولید خواهد داشت از میزانی که تقاضای جهانی افزایش خواهد داشت بیشتر خواهد بود. باز این برآورد آژانس بین‌المللی انرژی هست که برای که مقایسه رو داشته باشیم آژانس هم افزایش عرضه رو در سال 2018 نسبت به 2017 2.4 میلیون بشکه و در سال 2019 1.9 میلیون بشکه برآورد کرده. یه مقدار اینجا به اصطلاح عرضه اوپک رو خلاصه شده تو این جدول بر اساس برآورد اوپک 2,310,000 بشکه افزایش تولید غیر اوپک در 2018 بوده و 2,230,000 بشکه در سال 2019 خواهد بود. این نمودار هم شما ملاحظه میکنید میزان میعانات نفتی یا میعانات گازی که در اوپک تولید میشه و نفت خامهای غیر مرسوم، این هم علتش اینه که دوستان شاید اطلاع داشته باشن که سازمان اوپک نظام سهمیه بندی که برای اعضا داره فقط روی نفت خام مرسوم هست. عرض کنم که بنابراین میعانات گازی جزء نظام سهمیه بندی نیست، اینو تو جداولش نمیاره و جداگونه عرضه میکنه که ملاحظه میکنید با توجه به افزایش تولید گاز در کشور و خصوصا مربوط به ایران و قطر عرض کنم که اوپکی ها 6,450,000 بشکه میعانات گازی تولید میکنن که از میادین مستقل گازی در کنار گاز استخراج میشه به اضافه یه مقدار نفت خام غیر مرسوم که نمیشه دقیقا، خصوصا در مورد میان دو گازی هم این نکته رو لازم بگم که نمیشه دقیقا این رو از نظر ارزش حرارتی با یه بشت نفت خام قیاس کرد، به خاطر اینکه میان دو گازی در واقع یه نفت خام فوق سبک تلقی میشن و با توجه برآورده مرغوبی که دارن دیگه نفت برو بیرو این ازشون به دست نمیاد، یه مقدار با یه مقدار بیشتری نفت خام اینا رو باید مقایسه کرد. بالانس عرضه و تقاضا رو شما تو این جدول ملاحظه میکنید. عرض کنم که در واقع روش این هست که مجموعه تو از بالا که بیاد آب در واقع کل تقاضا جهانی، بی که تو پرانتز بی کوچیک نوشته کل عرضه اوپک و میعانات عرضه غیر اوپک و میعانات اوپک هست که جزء نظام سهمیه مندی اوپک نیست و جمع اینها رو در واقع اینجا مشخص شده که ملاحظه میکنید افزایشش در سال 2018 نسبت به 2017 2410000 بشکه بوده و مابعد تفاوت اینها همون چیزیست که از اوپک در واقع تقاضا میشه که اصطلاحا همش میگم کال آن اوپک، یعنی اون جایی که دیگه غیر اوپک و میعانات اینا پاسخگو نیست و در واقع از اوپک درخواست میشه. عرض کنم که ملاحظه میکنید که در سال 2018 39,990,000 بشکه بوده و در واقع 910,000 بشکه کمتر از سال 2017 بوده، یعنی در خود سال 2018 هم تقاضا از اوپک با توجه به افزایش تولید غیر اوپک و خصوصا ایالات متحده تقاضا برای نفت اوپک کاهش پیدا کرده. اون ستونه دیفرنس بین آبی رو که ملاحظه کردید، ستون پایینی نشون میده که در واقع حالا از این تقاضایی که بر اوپک وجود داشته تا سه ماهی سوم سال 2018 که اطلاعاتش موجوده، سه ماهی چهارم که هنوز تموم نشده، از اون که اوپک چقدر تونسته تولید بکنه ملاحظه میکنید که تولید اوپک هم در سال 2018 هم در سه ماهه اول سال 2018 کمتر از تقاضایی بوده که برای اوپک وجود داشته، یعنی اوپک به همین میزان تقاضا هم در واقع میشه گفتش که نتونسته پاسخ بده، البته یه مقداری هم مربوط به همین فشارهاییست که روی ایران بوده. در قسمت پایینی آمارها پیشبینی های مربوط به سال 2019 رو ملاحظه میکنید، باز به اصطلاح مجموع تولید غیر اوپک و میعانات اوپک در اون قسمت بی مشخص شده که 2,340,000 بشکه بر اساس پیشبینی اوپک نسبت به سال 2018 در سال 2019 نسبت به 2018 افزایش خواهد داشت و ما به تفاوتش که در واقع کال آن اوپک یا تقاضا برای نفت اوپک هست، 1,050,000 بشکه تقاضا برای نفت اوپک در سال 2019 نسبت به 2018 کاهش پیدا خواهد کرد و اون کسری که در بالا دیدی که در واقع اوپک کمتر از تقاضا که براش بوده به اصطلاح تونسته تولید بکنه، در این نمودار شما ملاحظه میکنید که نتیجهش این شده که در واقع در کشورهای عضو OECD و در آمریکا اون کسری از ذخایر برداشت شده و میزان ذخایر در چند ماه اخیر کاهشی بوده و یه مقداری ذخایر استراتژیک نفتی که این کشورها نگهداری میکنن از متوسط 5 سال گذشته خودش یه مقداری کمتر شده و کاهش پیدا کرده. البته در مورد ذخایر آمریکا یه نکته رو عرض بکنم، چون بر اساس دستورالعمل‌های آژانس بین‌المللی انرژی کشورهای عضو آژانس، یعنی کشورهایی که عضو OECD هم هستن و عضو آژانس هم هستن، کشور صنعتی موظفن که یک میزان به اصطلاح تعداد روز از وارداتشون رو ذخیره سازی داشته باشن، یعنی میزانی که نفت خام وارد میکنن مثلا 60 روز نفت خام وارداتیشون رو ذخیره استراتژیک داشته باشن. بر این مبنا با توجه به این که به اصطلاح ایالات متحده تولید نفتش خیلی بالا رفته و واردات نفت خامش خیلی کم شده، در واقع سطح ذخایرش خیلی بیشتر از این چیزی است که باید باشه. یعنی این ذخایر مال دوران اوج وارداته و قدرت مانور رو الان ایالات متحده پیدا کرده که بتونه در شرایط خاصی از ذخایر خودش آزاد بکنه و رو بازار تأثیر بذاره و این نکته رو هم نباید فراموش کرد. در این جدول که من خودم درست کردم عرض کنم که در واقع کمترین ها رو از نظر بیشترین ها رو نظر ما کمترین ها رو از نظر تقاضا یعنی بین آیه و اوپک از نظر میزان رشد تقاضایی که پیش بینی کردم برای سال 2018 نسبت به 2017 و 2019 نسبت به 2018 من کمترین رو در نظر گرفتم و منظرم هم بیشترین رو در نظر گرفتم و نظر عرضه کمترین رو در نظر گرفتم. یعنی هر کدومشون که کمتر بوده یعنی در بدترین شرایط در واقع نشون میده که در سال 2018 نسبت به 2017 800,000 بشکه به اصطلاح تقاضا برای نفت اوپک کاهش پیدا کرده و در بدترین شرایط عرض کنم که در سال 2019 هم 500,000 بشکه دیگه تقاضا برای نفت اوپک کاهش پیدا خواهد کرد. اینم حالا نمودار کلی است که مقایسه میکنه کل تولید نفت خام و سهم اوپک رو که از 98.9 میلیون بشکه نفت خامی که در سال 2018 در بازار عرضه شده 32.6 تمامش مربوط به اوپک بوده است. خب بنابراین به اصطلاح اگر بخوام یه جمع‌بندی تا اینجا از این جدول داشته باشیم این است که هم در سال 2018 پتانسیلی در حدود 800,000 بشکه برای فشار به ایران وجود داشته و در سال 2019 هم حداقل پتانسیلی در حدود 500,000 بشکه برای فشار به ایران وجود خواهد داشت. یعنی اون کاهش تقاضا برای نفت اوپک میتونه در واقع عمدتاً به ایران تحمیل بشه. اما در عمل تا حالا چه اتفاقی افتاده؟ از اون که باز بر اساس آخرین داده‌های اوپک بعد از برجام اون دو تا بیضی آبی رنگی که من دور عدد رو کشیدم اگر توجهتون رو جلب بکنه بالاترین تولید ما در سال 2018 در سه ماه دوم سال 2018 3,818,000 بشکه بوده که این در اکتبر 2018 بعد از فشارهایی که آمریکایی‌ها و مشتریان نفت ایران آوردن به 3,296,000 بشکه رسیده. در ماه اکتبر مثلا به سپتامبر 156,000 بشکه تولید ما کم شده، در دو ماه قبلش هم تقریبا همین مقدار و به صورت تجمعی در چند ماه گذشته حدود 500,000 بشکه از تولید نفت کمی بیش از 500,000 بشکه تولید نفت ایران تا الان کاهش پیدا کرده و طبیعتاً این بعد از نوامبر این فشارهای مداری بیشتر هم خواهد شد با شروع دور جدید تحریم. خب من یه مقداری به اصطلاح با توجه به این که ملاحظه کردید یکی از پتانسیل‌های مهم عرضه در غیر اوپک خود ایالات متحده بود یه چند تا یه سری عدد نمودارم راجع به تولید آمریکا آوردم، اینا رو یه مقدار سریع‌تر ازش عبور می‌کنم، بعضیش یه مقدار مهم‌تر اشاره می‌کنم. در آمریکا تعداد زیادی چاه‌ها در میادین به اصطلاح شید یا نفت خام های اصلاح غیر مرسوم که اونها عمدتاً تولید شعبه افزایش هست تعداد زیاد چاه زده شده که این چاه تکمیل نشده و به محض اینکه مقدار قیمت های نفت بالا بره و اینا اقتصادی بشه به سرعت این چاه تکمیل میشه. به اصطلاح یه پتانسیلی است که بتونه تولید از نفت شعبه رو بالا ببره. اینا باز نمودارهای مربوط به تولید ایالات متحده همونطور که ملاحظه میکنید در خصوصا بعد از افزایش هایی که قیمت نفت یافت پیدا کرد با توجه به فشارهای بر ایران هم تولید نفت خام هم تولید گاز و به تبعش مدانت گازی افزایش بده کرده. تو این نمودار ملاحظه میکنید که ایالات متحده از نظر در ماه‌های اخیر خصوصا در همین چند ماه اخیر اون سیاه رنگ رو اگر دقت بکنید مثبت شده، یعنی از نظر میزان خالص، چون کشور بزرگی است در بعضی نقاط انرژی صادر میکنه، بعضی انرژی ها رو صادر میکنه مثل زغال سنگ، بعضی منابع انرژی رو وارد میکنه مثل نفت خام و بعضی حامل های انرژی رو، به طور خالص برای اولین بار در طول چند ماه گذشته عرض کنم که بالانس عرضه و تقاضای انرژی آمریکا مثبت شده، یعنی میزان صادرات منابع انرژیش از میزان واردات منابع انرژی سبقت گرفته، اما از نظر ارزش این هنوز به اصطلاح مقدار کمی، اون آبی رنگ رو اگه ملاحظه بکنه از نظر ارزش مقدار کمی منفی هست، یعنی در واقع ارزش انرژی های صادراتی کمتر از ارزش دلاری انرژی های وارداتی بوده است، ولی از نظر به اصطلاح ارزش حرارتی یا سوخت در واقع ایالات متحده خود کفا شده. برای اینکه برسیم به جنبندی از عرایزی که کردم، غیر از ایالات متحده که ملاحظه کردید پتانسیل افزایش تولید هنوز هم داره و پیشبینی میشه که افزایش تولید خواهد داشت، عربستان سعودی و روسیه اهمیت دارن برای ما که خیلی اطلاع نداریم که، چون ما راجع به ذخایر صحبت کردیم، وضعیت عرضه تقاضا رو بررسی کردیم. یکی از چیزهای مهم دیگه که میتونه رو بازار تاثیر بذاره مسئله ظرفیت‌های مازاد تولیده، یعنی آیا عربستان سعودی ظرفیت تولیدش همین میزانی است که داره تولید میکنه، یا اگر لازم باشه میتواند تولید بیشتری هم بکنه، یعنی ظرفیت داره ولی فعلا ازش استفاده نمیکنه و در شرایط خاص میتونه تولید بیشتری هم بکنه. این یکی از ابهاماتی است که وجود داره. به نظر میرسه که در واقع عربستان در طول سالهای گذشته در حد اکثر ظرفیت ممکن تولید کرده و به این سادگی نتواند در واقع تولید بیشتری رو به بازار عرضه بکنه. در مورد روسیه هم همینطور، روسیه در واقع توی این نمودار ملاحظه میکنه با 11.4 میلیون بشکه به بالاترین رکورد تاریخی خودش حتی از قبل از فروپاشی شوروی رسیده و به نظر نمیرسد که توان داشته باشه که تولید بیشتری رو انجام بده. روند قیمت ها رو هم اینجا ملاحظه میکنید که در یکی دو ماه اخیر در واقع قیمت ها بعد از یه دوره افزایشی در اثر فشار روانی که روی صادرات ایران مطرح بود و داستان این خاشقچی و مسائل دیگه یه مقداری قیمت ها افزایش داشت، مجددن در روند کاهشی قرار گرفته. نفت خام WTI در روزهای اخیر به حدود $60 و نفت خام برنت از کنم که به حدود $70 کاهش پیدا کرده. در این جدول هم به اصطلاح من یه جمع‌آوری کردم از برآوردی که مؤسسات معتبر بین‌المللی، بانک ها، مؤسسات تحقیقاتی مستقل و مؤسسات بین‌المللی راجب پیشبینی قیمت نفت خام برنت در سال آینده دارن. عرض کنم که همونطور که ملاحظه می‌فرمایید دامنه پیشبینی‌ها همه جدیده، یا یعنی در ماه اکتبر بوده یا در ماه نوامبر بوده، در واقع آخرین پیشبینی‌های مؤسسات چند تا بانک معتبر بین‌المللی و چند تا مؤسسه معتبر مطالعات انرژی و چند تا مؤسسه بین‌المللی مثل خود اوپک و آیئو و ایآیئو و آی‌ام‌اف و عرض کنم که یکی هم مؤسسه به اصطلاح مربوط به عربستان سعودی، دامنه به اصطلاح متوسط بین 76 و 8 هم متوسط پیشبینی این مؤسسات 76 و 8 هم دلار در بشکه برای نفت برنت در سال آینده میلادی هست که عدد خیلی درشتی نیست،
و دامنه برآوردهای اینا بین 72 تا 85 دلاره که دامنه خیلی وسیع نیست، یعنی نشون میده که برآوردها نسبتا به هم نزدیک و دقت قابل قبولی رو داره. البته در این نمودار اگه نگاه کنید همه مؤسسات برای برنج در واقع پیش بینی کردن، دبیرخانه اوپک برای سبد اوپک پیش بینی کردی که معمولا چون سبد اوپک حدود 2 دلار از برنج پایین تره، اون میشه مال اوپک رو هم 72 دلار در واقع برای برنج در نظر گرفت. خب عرض کنم که از مجموع این اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم، اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، صفر کردن صادرات نفت ایران بسیار دشوار به نظر میرسه، اما امکان رساندن صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه وجود داره با توجه به بالانس ارز و تقاضایی که عرض کردم. کند شدن رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش تقاضای نفت خصوصا در چین و هند و رشد تولید از نفت شیل بیشتر از اونچه که پیش بینی شده میتونه فشار رو بر ما بیشتر بکنه، یعنی اگر تقاضا در واقع کمتر از اون چیزی باشه که برآورد شده به هر دلیل تحول اقتصادی اتفاق بیفته، و برعکس تشدید تحولات ژئوپلیتیکی یا حوادث طبیعی میتونه فشار رو بر ما کم کنه. یعنی اگر مثلا در درون اوپک معمولا نیجریه و لیبی تو سالهای گذشته مرتبا دچار مشکلاتی بودن، از مشکلات سیاسی داخلی بودن که تولیدشون کاهش پیدا کرده، عرض کنم که یا وقایع طبیعی که میتونه باعث توقف تولید بعضی از میادین در جای مختلف بشه، اینا میتونه در واقع مقدار فشار رو ما کم بکنه. ولی در واقع همطور که عرض کردم به نظر میرسه که امکان این که واقعا صفر بشه صادرات ایران وجود نداره، ولی به زیر 1 میلیون بشکه امکان پذیر هست که صادرات ایران کاهش پیدا کنه. یه بحثی هم تو خیلی مطرح میشه، گاهی یه بحث انحرافی هم هست که خیلی وقتا من دیدم بعضی از مقامات هم خیلی صرف به این میچسبن و به تصور غلطی رو ایجاد بکنه، و اون اینه که بسیاری از پالایشگاه‌های جهان بر اساس نفت خام ایران طراحی شده اند و لذا مجبورن که نفت ایران رو بخرن. دیگه این خیلی ربطی هم به عرضه و تقاضا نداره، یعنی به هر حال برسان که نمیتونن نفت دیگری رو جایگزین بکنن. به عبارت اگه این حرف درست باشه تمام اون تحلیلی که ما کردیم میتونه به هم بریزه، و اینکه نه حالا اصلا طبیعی عرض و تقاضا مهم نیست، پالایشگاهی که با نفت ایران طراحی شدن مجبورن. این حرف آیا درسته یا نه؟ که جوابش اینه که این حرف درست نیست. عرض کنم که این حرف شاید 30 سال پیش 40 سال پیش حرف درستی بود، ولی اصولا اگر پالایشگاهی بر اساس نفت خامی طراحی شده بود، با تداوم تولید اون نفت خام و اون کشور اصولا ترکیب نفت خام تغییر کرده. ما در خود ایران خودمون بعضی میادینمون تولیدش کم شده، بعضی میادین جدید رو وارد سرویس کردیم که نوع نفت خامش متفاوته، و پالایشگاه‌ها مجبور بودن که برن به اصطلاح تغییراتی بدن، اصلاحاتی بکنن تو فرایندشون که بتونن نفت خام‌های مختلف رو دریافت بکنن، و پالایشگاه‌های جدیدی هم که در دنیا ساخته شده انعطافشون در جذب نفت خام خیلی زیاده، به اضافه این که کسانی هستن در دنیا که همون میانات گازی و انواع نفت خام رو میگیرن و بدنج میکنن، مخلوط میکنن، و یه نفت خامی که برای پالایشگاه در واقع مورد نیاز هست که میتونن به اصطلاح چیزی نزدیکی که به اون رو حاصل بکنن. بنابراین حرف درستی نیست و ما باید ببینیم که همین وضعیت عرض و تقاضا چگونه است. یه نکته دیگه ای که به اصطلاح اینجا مهمه اینه که ما در تجربه قبلی تحریم ها به اصطلاح این تجربه رو داشتیم که اون چی که بیشترین فشار رو به ما وارد کرد به عبارت میزان صادرات ما نبود، بلکه بیشترین فشار تحریم ها رو محدودیت ترانزکشنال بانکی بین المللی جا به جای پول در سطح جهان به ما تحمیل کرد. یعنی ما همون مقدار نفت خامی هم که صادر می کردیم در واقع پولش رو نمیتونستیم ازش استفاده بکنیم، جا به جا بکنیم و صرف مصارفمون بکنیم، یه جایی این پول حفظ می شد. هندی ها عرض کنم که حجم عظیمی پولای ما رو نگردشو بودن، بعد به روپیه، بعد گفتن بیان روپیه ببرید، یا از روپیه هم فقط تو بازار هند میشد خرید کرد، بعد هم روپیه افت شدید نسبت به دلار پیدا کرد، کلی ارزش پولای ما کم شد. چینی ها به طرق مختلف ارز کنم که پولای ما نگردشو بودن، در واقع هزینه نگهداری پول هم از ما میگرفتن. در حالی که این اینجوری هست، یعنی بیش از اون که میزان صادرات نفت ما به ما فشار بیاره، دسترسی به پول نفت صادرات ما فشار بیاره، چرا این سوال مطرحه که چرا آقای ترامپ اینقدر فشار روانی گذاشته برای اینکه من صادرات نفت ایران رو صفر میکنم؟ جوابی که من براش پیدا کردم سه تا عامل، یعنی به عبارت دیگه در واقع آمریکایی‌ها میتونن اجازه بدن که ما خود آزادانه تر نفت صادر بکنیم، بالانس بازار جهانی هم به هم نریزه، ولی دسترسی ما رو به پول این نفت محدود بکنن. در این صورت هم ما نفت صادر کردیم، هم به پولش دسترسی نداریم. پس چرا انقدر فشار بر صفر کردن صادرات نفت ایران هست؟ من سه تا دلیل رو اینجا براش برشمردم. یکی به نظر من فشار بحث روانیه، یعنی به طور وضوح در دور جدید تحریم ها و ادمنستریشن آقای ترامپ به نظر من نسبت به دولت آقای اوباما در کنترل ضعیف‌ترن، در کنترل واقعی، ولی در جهش‌سازی روانی قوی‌ترن. شاید مسئله این باشه که عدم دسترسی به پول یا مشکل ترانزکشن‌های بانکی بین‌المللی برای همه جامعه و مردم مفهوم نیست. همونقدر که نفت صادر میشه بالاخره تصور مردم اونه که آقا کشور درآمد داره، ولی مشکل صفر کردن صادرات نفت برای همه مفهومه. یعنی شاید بخشی از مشکلاتی هم که تو جمعه اخیر ما داشتیم، بخشش حداقل ناشی از همه فشار روانی بوده، ولی به وضوح در واقع نشون میده که در این دولت جدید آمریکا روی مسئله روانی خیلی کار میشه و یه فشار روانی رو بر ایران دنبال هستن که مرتبا وارد بکنه. نکته دومی که مهمه اینه که اصلا که به نظر میرسه که دولت فعلی ایالات متحده یه مقدارم رغبت اصولا داره به افزایش قیمت‌های جهانی نفت خام، یعنی میخواد با خارج کردن ایران از بازار و ایجاد این مقدار کم بود بعدش نمیاد که قیمت‌ها افزایش بده بکنه. و این مسئله از این به بعد هم خصوصا بعد از انتخابات کنگره و سنا در آمریکا احتمالاً بیشتر هم خواهد شد، به خاطر اینکه تا زمانی که مسئله انتخابات کنگره و سنا مطرح بود آقای ترامپ شاید نمیخواست قیمت ایران نفت خیلی بالا بره، برای اینکه قیمت بنزین در داخل آمریکا هم تابعی از اونه و رأی مردم هم خیلی تبعیت میکنه از مسائل اقتصادی داخلی و قیمت بنزین. بنابراین عرض کنم که برای رونق شیعه‌ها و یه رونق نفتی در آمریکا که از اول هم تو شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ بود، عرض کنم که و به همین دلیل، به دلیل حمایت از همین شهرها بود که اصولا از پروتکل‌های زیست‌محیطی بین‌المللی هم آقای ترامپ آمریکا رو خارج کرد، در واقع به نوعی بعدش نمیاد که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا بکنه. البته نه به بالاتر از 100 دلار اینها، ولی در همین حدود 70 تا 75 دلاری که میتواند به اصطلاح اون بخش دوده نفت خام شیعی رو در آمریکا رونق بده، شغل ایجاد بکنه و تحرک اقتصادی ایجاد بکنه. بنابراین شاید اینم یه محور باشه که بیش از حد فشار گذاشته شده روی صفر کردن صادرات ایران. و نکته آخر اینه که در جنگ تعرفه‌ای که آقای ترامپ با رقبای اقتصادی خودش به راه انداخته، افزایش قیمت جهانی نفت خام در اون جنگ تعرفه‌ای معنا داره، یعنی هزینه های انرژی رو برای رقبای اقتصادی آمریکا، چین و هند و دیگران افزایش میده، در صورتی که برای خود آمریکا اونقدر هزینه های انرژی افزایش پیدا نمی‌کنه. بنابراین در این، در کنار اون جنگ تعرفه‌ای هم و جنگ تجاری هم میتواند معنی داشته باشه. یکی از به اصطلاح مراجع مطالعاتی معتبر در آمریکا به نام IHS، عرض کنم که خیلی مؤسسه بزرگی شده، در چند سال گذشته چند تا مؤسسه بزرگ مطالعاتی دیگر را خرید و در کارش ادغام کرد، مثل سترا کمبریج، مؤسسه مطالعات انرژی کمبریج رو خرید، دو سه تا مؤسسه بزرگ دیگر خرید کرده، یه مؤسسه متولدی خیلی بزرگ شده. این به اصطلاح روی این نمودار برآورد کرده که با تداوم فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران در ژانویه 2019 به زیر 1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و تا آخر دسامبر سال، یعنی تقریبا همون جمع‌بندی منو این داره تایید میکنه که، ولی بعد از اون این فشار بعدی خواهد بود و تا دسامبر 2019 ملاحظه میکنید برآورد کرده که مثلا حدود 2300 هزار بشکه مجددا ممکنه کاهش بده کنه، یعنی در واقع نسبتاً به سرعت تا اوایل سال میلادی آینده ممکنه که صادرات نفت ایران زیر 1 میلیون بشکه کاهش پیدا بکنه و منتها دیگه خیلی فشار بیشتری شاید محدود نباشه و حتی اکثر تا پایان سال اگر بتوانند 200 هزار بشکه دیگه هم از این صادرات برسونم که کاهش بده. البته همونطور که عرض کردم بسیاری از تحولاتی که تو بازار نفت هست غیر قابل پیش بینیه، اصلا خصوصا تحولات ژئوپلیتیکی و تحولات اصلا که حوادث غیر قابل پیش بینی که میتونه مقدار این چشم اندازها رو تغییر بده. خب اصلا که با کاهش صادرات نفت ایران یه مقداری برنامه‌ریزی دقیق‌تر در توسعه میادین و اولویت بندی پروژه‌ها اهمیت پیدا می‌کنه. به اصطلاح اگر ما که حالا من اگه بخوام وارد اون بحث بشم بحث خیلی مفصلی است گفتم به سر می‌گذره فقط اشاره می‌کنم، من معتقدم که ما در دوره بعد از برجام که یه فرصتی ایجاد شد بیشتر از اونی که به اصطلاح عدم سرمایه‌گذاری کافی در میادین نفتیمون بیشتر از این که ناشی از تحریم بوده باشه ناشی از سوء عمل کرد و این برنامه‌ریزی صنعت نفت بود و من بارها اینو تو مقالات مختلف و صحبت‌های مختلف گفتم که این ادعا رو داشتم که در واقع صنعت نفت ما فاقد یک برنامه جامع برای توسعه میادین هیدروکربنی هست، ولی در شرایط فعلی خب اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه که ما به اصطلاح با منابع محدود و با فشاری که بر روی ما هست در واقع اگر هزینه می‌کنیم خیلی با دقت بیشتری و درجایی بکنیم که مؤثر باشه. ضرورت حمایت سازمان یافته‌تر از ساخت داخل و پیمانکاران داخلی که باز اینجا لازمه عرض بکنم که متأسفانه بعد در دوره بعد از برجام باز یک عرض کنم که بیتوجهی به ساخت داخل و پیمانکاران داخلی شد و دوباره با امید این که توتال و شل و دیگران قرار بیان اینا فراموش شدن. و مسئله بعد اینه که در حالی که ما باید تولیدمون رو کم کنیم خود برنامه ریزی این که تولید رو از کجا کم کنیم هم الان برای ما مهمه، چون ما میادینی داریم که تزریق گاز کافی نکردیم بهشون، یعنی خیلی کمتر از اونی که تو برنامه گذشته بوده تزریق گاز کردیم، میادین تولید صیانتی به اصطلاح نشده و به اصطلاح دچار افت تولید هستن. میادینی داریم که متاسفانه گاز همراهشون که استخراج میشه هنوز سوزان نمیشه و عرض کنم که با توجه به این عوامل باید برنامه‌ای داشته باشیم که میادینی رو از دور تولید خارج بکنیم که به اصطلاح مشکلات کمتری رو برای ما ایجاد بکنه. و همینطور در برنامه‌ریزی انرژی داخلی هم یه مقدار دقت بیشتری باید بشه. مثلا ما به دلیل محدودیت صادرات میعانات گازی ممکنه که مجبور بشیم تولید گازمون هم کم بکنیم، در حالی که ما در چند سال گذشته با حتی اکثر تلاش شده که تمام نیروگاه‌های باقی مانده کشور گازی بشن و ما از اون طرف نفت کره و گازوئیل صادراتی داریم و ممکنه بعد از اون طرف نفت کره و گازوئیل رو یا نمیتونیم صادر بکنیم، یا اگه صادر بکنیم پولش برنمیگرده از این طرف ممکنه مجبور بشیم که به اصطلاح تولید گاز کم کنیم به دلیل اینکه میاناتش نمیتونیم صادر کنیم، یا اگرم تولید گاز کم نکنیم احتمالا میانات رو مجبوریم بسوزونیم که خسارات زیست محیطی سنگینی ایجاد خواهد کرد. با توجه به این مسائل مدیریت خود عرضه و تقاضای حاملهای مختلف انرژی هم اهمیت در واقع بیشتری رو پیدا میکنه. از حوصله و توجه شما تشکر میکنم. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از جناب استاد آقای حسن تاش. دوست عزیزی به اشتباه خودروشون رو روی پل مؤسسه گذاشتن که عبور و مرور رو دچار اختلال کرده، اگر لطف کنن جابجا کنن ماشینشون رو. در خدمت دوستان هستیم اگر سوالی یا نکته ای دارن.
خیلی سپاسگزارم از فرمایشات مفید جنوبالی. ممکنه بفرمه توجیه این کشورهایی رو که ترامپ معاف کرد از تحریم، این توجیه چی بوده؟
من فکر میکنم که توجیهش با توجه به همین مسائل است که عرض کردم و شرایط بازار و عرض کنم که در واقع بالانس بازار به هم نریزه. در واقع فکر میکنم که عملا اوائل شعار خیلی زیادی میداد که میخواد صفر کنه صادرات ایران، ولی بعد مجبور شد که یه مقداری در واقع اجازه برداشت بعضی کشور رو بده.
جمع
صادرات
هم به این کشور ها شده
الان شما ببینید ما مثلا
90% نفتمون رو ما به همین کشورهای جنوب
آفریقا معافستان از تحریم داریم. بله دیگه، من طرفای صادرات ایران رو تو اون نمودار براتون آورده بودم. عرض کنم که ما اگر 2,060,000 بشکه در واقع رکورد صادراتمون بوده قبل از شروع دور جدید، الان 500,000 بشکه از این کم شده. یعنی الان حدوداً صادراتمون به 1,500,000 بشکه رسیده و البته خب فشار الان یواش یواش داره بیشتر میشه از جهات مختلف، چون فقط هم این نیست که کی نفت خام رو برداشت بکنه یا نکنه. مسئله کشتی، مسئله بیمه کردن محموله، مسئله ارسونام که حمل و نقل، همه اینا در واقع ما رو دچار مشکل خواهد کرد. الان حدود 1.5 میلیون بشکه است، ولی این پیش بینی شده که تا ماه ژانویه به کمتر از 1 میلیون بشکه کاهش پیدا کنه. جناب
سلام
می‌کنم
خدمت شما. یکی از اهداف اتحادیه ترامپ رو گفتی که ارزش قیمت نفت جهانی هم، اما امروز که نفت دبلیو‌تی‌آی 54 دلار بود ترامپ توییت کرد که امید این که نفت دوباره قیمتش کمتر بشه و در اصل هم تشکر کرد. حالا با این حرف ترامپ چی می‌خواد؟
ببینید آقای ترامپ حرفاش خیلی حساب کتاب نداره که، یعنی چون یه تبلیغاتی رو برای داخل کشور میکنه، عرض کنم که حرفی رو برای بیرون میزنه. من با توجه به اصطلاح جهت‌گیری‌هایی که تو انتخابات مطرح کرده بود، اصولا فکر نمی‌کنم که آقای ترامپ طالب قیمت‌های خیلی پایین باشه. نه قیمت‌های خیلی بالا، نه قیمت‌ها. حالا من حتما اطلاع دارید که عرض کنم که عربستان سعودی اعلام کرده که 1 میلیون بشکه از صادراتش کم می‌کنه و توافقی رو با روسیه انجام دادن که در اجلاس بعدی اوپک در واقع سقف تولید اوپک رو 1 میلیون بشکه کاهش بدن. خب خود اینم نشون میده که به اصطلاح کمک خواهد کرد به یه مقدار افزایش قیمت نفت و رونق گرفتن شیل ها. حالا بعد از اینکه شیل ها رونق گرفت و وارد تولید شد، دوباره به اصطلاح اوپک باید کاهش بده، احتمالاً اونو به تعجیز به ایران ممکنه تحمیل بکنن. البته من یه سابقه عرض بکنم، شاید این مهم باشه، شاید دوستان اطلاع داشته باشن که از حدود 2 سال پیش، بیشتر از 2 سال پیش، یه همکاری بین روسیه به عنوان نماینده عده‌ای از کشورهای غیر اوپک و عربستان سعودی به عنوان نماینده اوپکی‌ها شکل گرفته در جهت تنظیم بازار. علتش چیه؟ چرا روسا به سمت همکاری با اوپک اومدن؟ علتش اینه که در گذشته، یعنی تا چند سال پیش، عمدتا رگولاتور بازار یعنی تنظیم کننده عرضه و تقاضا برای اینکه قیمتا توی لولی باقی بمونه اوپک بود. یعنی اوپک هر موقع میدید که قیمتا خیلی داره سقوط میکنه، یه مقدار کاهش تولید میداد، قیمتا رو بالا نگرداره. عرض کنم که یا اگر قیمتا در یه ساعت خیلی بالایی داشت میرفت و اگر تحت فشار قرار میگرفت که تولیدش رو بیشتر بکنه. اما پدیده شیل ها عرض کنم که این کنترل بازار از دست اوپک خارج کرد. یعنی خودش تبدیل به رگولاتوری شد که به محض اینکه، چون حالا من تو نمودارام اینو فراموش کردم بگم که واکنش تولید نفت شیل نسبت به قیمت نسبتاً واکنش سریعیه، یعنی با افزایش قیمت به سرعت این شیل ها تولیدشون افزایش پیدا میکنه. این پدیده باعث شد که روس ها و بعضی غیر اوپکی ها احساس کردن که الان دیگه اوپک به تنهایی نمیتونه بازار رو ریگولیت کنه. یعنی به معنی که اوپک کاهش تولید میده و قیمت رو بالا میره، به سرعت شیلا میان جبران میکنن و روس ها وارد همکاری با اوپک شدن که مشترکاً بتونن این مدار رو این تاثیر بذارن. هدف هم این بوده که در واقع نه قیمت رو توی رنج خیلی بالایی قرار بگیر که شیلا فرصت پیدا بکنن، نه توی رنج خیلی پایینی قرار بگیر که درآمدشون رو در واقع این کشورها از دست بدن. این سیاستی بوده که تو دو سال اخیر به اصطلاح شکل گرفته. ولی الان واقعا در این مقطع، چون عددها عددی است که مورد نظر اوپک و روسیه بوده، عرض کنم که خود مشکوکه، به اصطلاح خود طبیعی نیست که چرا عربستان و روسیه دارن توافق میکنن که تولید نفت رو کاهش بدن و میخوان فشار رو به اوپک بیارن، چون این در واقع دوباره واسه رونق بیشتر شیل خواهد شد.
سلام از سپاس. بنده سوالم این بود که در واقع حالا اون پیشبینی هایی که هست که حالا بعد از تحریم نفت ایران فروشش در روز چقدر کاهش پیدا میکنه، این یه رقمیه، مثلا 80,000 بشکه، 1,000,000 بشکه، این یه عدده. اما به نظر میسه عدد مهمتر درآمد نفتی ایرانه، یعنی حاصل زرد این در قیمت روز نفت. مثلا اگر ما روزی 800,000 بشکه در بدترین حالت در مثلا دسامبر 2019 نفت بفروشیم و اون پیشبینی اوپک درست در بیاد نفت 70 دلار بشه، یعنی ما باز 56,000,000 در روز درآمد نفتی داریم. حالا سوال اینجاست که شاید از این سوال بیشتر وزن اقتصادی داره که در واقع اون نقطه تنش به لحاظ درآمد نفتی ما در روز چه عددیه که اگر از اون عدد پایین تر بیاد ما وارد خط قرمز بحرانی در اقتصاد میشیم. چون بعضی ها میگن 1,000,000 بشکه است، بعضی ها میگن مثلا 900,000 بشکه است. بنده از همینه که این عدده از جنس میلیون بشکه نیست، از جنس دلاره.
یعنی اگه قیمت نفتش 300 دلار مثلا 500,000 بشکه هم ممکنه کار ما راه بده.
شاید این تهدیدایی هم که صورت گرفت برای ما نفت رو نفروشیم کسی نمیتونه بفروشه و بعدم حالا اون موشکی که رفت در واقع نفتی عربستانی رو منفجر کرد، در همون راستا بود که یعنی ما میتونیم یه کاری انجام بدیم که نفت مثلا 5-6 دلار گرون بشه که حاصل زر همچنان به نفع ما باشه. پس این سوال دومه که در واقع با توجه به اینکه شما فرمودید عرض حاصل از فروش نفت بر نمیگرده و این عرض در واقع حالا 14% تا جایی که من اطلاع دارم متعلق به وزارت نفت و برایش هم خزانه بانک مرکزی و این هاست، اما الان در واقع یه بخشیش یوروه، آقای مهندس اونجوری که حالا صحبت میشه، یه بخشیش یومان احتمالاً، یه بخشیش به روپیه خواهد بود، یه بخشیش هم دینار، یه بخشیش هم جنس داره، یعنی ما اولا داریم تهاتر میکنیم. اون یورو رو میتونیم اگر SPV را بیفته مثلا یه حرکتایی بزنیم با مثلا سیمنس و اینا، همچنان کارمون انجام بدیم، حالا یه خورده هزینه بیشتر میشه. پکیج در واقع این، یعنی یه بخش اون نفتی که ما میفروشیم انگار دیگه درآمدش فقط به دلار یورو نیست، به ارزهای مختلفه و بخشش هم به صورت کالاهای سرمایه‌ای، مثلا کالای ساخته شده مواد اولیه، بخشش هم کالای مصرفی، مثلا چین و هند شاید ما کالای مصرفی وارد کنیم. سوالی که از جامعه مطرحه اینه که بعد از تحریم اوضاع چقدر بد میشه. همه میدونن که شاید بد میشه، ولی اینکه چقدر بد میشه به نظر من سوال مهمیه و در این حال کیفیه. برای پاسخ به این سوال به نظر میسه دو تا پاسخ کمی باید بدیم. یکی اون عدده که در روز در بدترین شرایط ما درآمدمون چند دلار خواهد بود، یکی این که آیا با این پکیج میتونیم کار جلو ببریم یا نه؟ چون اگه بگیم آقا ما مثلا 20% شرایطمون بدتر از الان میشه، دیگه این خیلی متفاوته با وقتی که میگیم 60% بدتر از الان. به همین دلیل فکر کنم این دو تا سوال مهمه. حالا اگر
بله، هر دو سوال شما در تخصص بنده نیست، چون یکیش بحث اقتصاد کلانه و شرایط اقتصادی کشور که حالا آستانه تحمل اقتصاد کشور رو در آمده نفت چیه. عرض کنم که اون چی که مسلمه با توجه به همین وضعیت عرضه و تقاضا و پیشبینی هایی هم که من از قیمت جهانی نفت از مراجع مختلف ارائه دادم، قیمت نفت بیشتر از 72.5 دلار نخواهد بود در سال آینده. عرض کنم که و میزان تولید ما هم که عرض کردم یه چیزی بود 900,000 بشکه زیر 1,000,000 بشکه خواهد بود. بنابراین میشه برآورد کرد که ما در بهترین وضعیت عرض کنم که درآمد ارزمون چقدر خواهد بود. اما همونطور که فرمودید که چقدر از این قابل دسترسیه، خود اون یه مسئله است و اینکه آستانه تحمل اقتصاد ایران چیه اونو دیگه اساتید مثل آقای دکتر شاکری و آقای دکتر مومنی اینا باید بگن. متاسفانه اقتصاد ما در 15 سال گذشته با قیمت‌های درآمدی بالای ارزی خود گرفته و ما تجربه اداره کشور رو در درآمدهای خیلی پایین‌تر از این هم داریم، منتها در شرایطی که هم سلامت اقتصادی خیلی بالاتر بوده هم مدیریت اقتصادی خیلی قوی‌تر بوده، این تجربه رو داریم. ولی متاسفانه برسونم که طبیعتاً اگر این شکل و روند رو بخوام پرسال کلانه و ادامه بدیم حتما اقتصاد دچار مشکل خواهد بود. در مورد ارسونم که مسائل جا به جای پول و اینا، ببینید من همطور که عرض کردم به هر حال دسترسی ما به اون چه که میفروشیم به منابع ارزش دچار مشکل خواهد بود. روپیه ارز بین‌المللی نیست، بنابراین شما رو به بازار هند محدود میکنه. ارسونم که یوان یه ارز بین المللی نیست، ارز کنم که حالا یوروی مقداری ارز کنم که مشکلات کمتری داره و بعد ببینیم که بحث ترانزکشنش رو مثلا اروپایی ها میتونن حل بکنن یا نمیتونن حل بکنن. اون چی که مسلمه از اون چیزی هم که صادر میکنیم مشکل خواهیم داشت در اصطلاح. حالا این که دیگه جزئیاتش خواهد بود رو واقعا مقامات بانکی و مالی و اینا بعد ببینن که چجوری میخوان اینو هندل بکنن.
شکر کنم از سوالی که من داشتم بابت این راه‌های جایگزینی که الان وزارت نفت در پیش گرفته، مخصوصا فروش نفت در بورس نفت که الان هفته قبل هم بودن ۷۰۰,۰۰۰ بشکه صادر شد، حالا با توجه به اینکه خریدارش هم محرمانه است مشخص نیست چه کسی خریداری نفت یا بخش خصوصی هست به صورتی، چقدر میتونه موفق باشه تو هم بحث فروش نفت این درآمد ارزی که برای کشور حاصل میشه و همین که اون مبادلاتش چون دیگه خود دولت اینجا بازیگر نیست و یک سری روابط پنهانی شکل میگیره، چقدر میتونه تو رفع تحریم‌های نفتی موثر باشه؟
بله، ببینید من در مرداد ماه گذشته عرض کنم که بعد از اینکه آقای جهانگیری آمدن و مطرح کردن که ما نفت رو داریم تو بورس و از این طریق تحریم ما رو دور میزنیم، یه مقاله نوشتم که در شرق چاپ شد و عرض کنم که اونجا توضیح دادم که همچین بورسی اصلا معنا نداره، برای اینکه و راهی برای دور زدن تحریم هم نیست، به دلیل اینکه اون چی که تحت تحریم قرار گرفته فروش نفت ایران توسط شرکت ملی نفت ایران نیست. بگم ولی به گفتن که شرکت نفت ملی نفت ایران که یه عمری نفت ایران رو میفروخته، حالا دیگه نداره نفت ایران رو بفروشه. اون چی که تحت تحریم قرار گرفته نفت ایرانه، بنابراین فرقی نمی کند که این نفت توسط چه کسی فروخته شود، این وقت ردیابی میشه که این نفت داره از ایران صادر میشه. بنابراین بعدم اونجا حالا بحث‌های دیگه‌ای هم هست، مثل اینکه آقا مثلا یکی از هدف بردن یک کالا به بورس کشف قیمت نفت خام، مثلا مسئله کشف قیمت معنی نداره و خیلی نکات دیگه که اونجا من خب مقاله رو دوباره اینجا تکرار کنم و دوستان اگه علاقه‌مند بودن میتونن مراجعه کنن. من این بورس رو کاملا بی‌معنا میدونم، فکر میکنم که ما متاسفانه تو ایران یه شعارهایی میدیم بعد خیلی بزرگش میکنیم بعد خودمون هم توش گیر میکنیم و یه کاری بعد بکنیم و یعنی مثل که بعد میشه خلاصه. و این دو موردی هم که تا حالا عرضه شده، بعدم اونجا من مطرح کردم که کدام بخش خصوصی میتواند نفت رو بخره، کجا باید تحویل بگیره، چیکارش میخواد بکنه، نفت تو چه احجامی در واقع قابل بارگیری و صادرات هست. عرض کنم که شما یه کشتی که مثلا کوچکترین کشتی رو من اونجا توضیح دادم که کوچکترین کشتی که نفت خام بارگیری میکنه مثلا چه عددیه. عرض کنم که اطلاعی هم که دارم در این دو مرحله عرض کنم که کاملا به صورت سوری کارهای انجام شده برای تکاتان نیفتادن و من بعید میدونم که این تداوم پیدا بکنه. اگرم تداوم پیدا بکنه من اونجا هشدار دادم که عامل یه فسادهای بزرگتر از بابک زنجان اینا میتونه بشه، برای اینکه ببینید ما بالاخره تو مملکت خودمون و با قواعد خودمون تجربه داریم که پس بردار یه آقایی رو پشت یه کاغذی بنویسن که آقا به ایشون فعلا نفت بدید، مثلا بعدم پولش ازش بگیرید، بعد این دره اصلا بتونه بفروشه نتونه بفروشه، بعد ریالی بدید، نمیدونم عرض کنم که خب همون وضعیتی که الان ما در پتروشیمی ها داریم که پتروشیمی ها تبدیل به مافیایی شدن که دائما فشار بیارن که سوخت و خوراکشون رو ارزان‌تر بگیرن و ریالی هم بگیرن و بعدم با ارزش بازی کنن، دیگه اصلا قیمت خود صادرات براشون مهم نیست و رفتن بازار صادرات ایران هم خراب کردن، با هم دیگه هم رقابت میکنن. عرض کنم که بازار محصولات کشورم خراب کردن چون بیشتر دنبال اون عرضه هستن که اون برگرده و بتونن تو بازار بازار آزاد باش بازی بکنن. این خطر به طور جدی‌تر میتونه در این مسئله اتفاق بیفته. من معنا و مفهوم همچین بورسی رو اصلا نمیفهمم و عرض کنم که فکرم نمیکنم که به اصطلاح تداوم پیدا کنه، مگر اینکه عده‌ای مشتاق بشن که خلاصه همون کارا رو بکنن و فشار بیارن که اینا تداوم بشه. جناب
دو سرد پیش پرمشت هایی که گزارش مختصری متشکل کرد که مخازن عربستان در حال کاهشه و هیچ گونه اکتشاف جدیدی هم در مخازن عربستان جاری نشده و عربستان از سال 2020 به بعد دچار کاهش از کنم که تولید و ذخایر نفت خواهد شد. من خواستم دارم صحت این رو جناب عالی آیا متوجه به مطالعاتی که هست تایید فرمایید یا نه. اگر این چنین باشه دیدگاه هایی که در مورد ایران پشت پرده برای فشار آوردن به ایران برای در دست گرفتن شرکت های آمریکایی برای نفت ایران وجود داره، با توجه به پیشبینی هایی که در ذخایر نفتی بسیار غنی در سیستان و بلوچستان هست، آیا این فشار و تشت فشار ها یه همگلی تایید رو ایجاد نکرده؟
عرض کنم که ببینید قسمت اول سوالتون کاملا اون درسته. شما اگر مثلا مراجعه کنید به پیشبینی های مراجع به اصطلاح چشمانداز های مراجع بین المللی مثل همین آیه و ایایه و غیره در حدود 10-15 سال پیش، من یادمه که خوب یادمه که حتی عدد های 28 میلیون بشکه تولید برای عربستان پیشبینی می‌کردن. بعدن عرض کنم که یه آقای آمریکایی که اصطلاح صنعت نفت عربستان رو کار کرده بود و میشناخت، حالا اسمش هم یادم رفته، یک به اصطلاح کتابی منتشر کرد حدود مثلا 10-12 سال پیش که به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان غروب نفت در صحرا، و اونجا با بررسی 200 مقاله علمی در مورد میادین عربستان نشون داد که اصلا همچه پتانسیلی که در مورد عربستان مطرح می شده قابل تصور نیست. بعد از اون کاملا این مسئله فرو ریخت که حالا عربستان بتونه تولید مثلا میگم تا 28 میلیون بشکه پیشبینی برای تولید نفت عربستان میداده. این درسته، دیگه حرفا اصلا مطرح نیست در مورد عربستان. دیگه حد اکثر بحثی که هست در دوربر مثلا 13 میلیون بشکه مطرحه، ولی اینکه اینو تا چه وقتی بتونه تداوم بده باز این ابهامات زیادی درش هست. البته اینم اضافه بکنم که بعدها در اسناد ویکی‌لیکس هم از اظهارات مدیر عامل وقت به اصطلاح شرکت آرامکو چیزهایی منتشر شد که اون محتویات اون کتاب رو کاملا تایید میکرد. عرض کنم که جالبه بدونید که مثلا حدود نصف کل تولید عربستان از یک میدان به نام قوار هست که بزرگترین میدان عربستانه و اینقدر آب توی میدان تزریق کرده برای اینکه بتونه به اصطلاح فشارش رو چیز بکنه که میدان دچار مشکل هست. آینده تولید عربستان کاملا دچار تردیده، ولی به نظر میرسه که مثلا تو ظرف مثلا 4-5 سال آینده، یعنی تو افق قابل پیشبینی، بین 11 تا 12 میلیون بشکه، بین 10 تا 12 میلیون بشکه تولیدو بتونه عربستان حفظ بکنه، ولی بعدش فکر میکنم که دچار افت بشه. در مورد ذخایر نفتی در سیستان و بلوچستان من نمیدونم اطلاعات شما از کجاست، من همچین چیزی خبر ندارم که ما ذخایر عظیمی در سیستان و بلوچستان داشته باشیم. ببینید ما تقریبا کشورمون از نظر ذخایر متعارف نفتی مطالعه شده و جاهایی که کار اکتشافی دقیق تر نکردیم به خاطر اینکه پتانسیلی دیده نمیشده، ولی متاسفانه از نظر ذخایر غیر متعارف عرض کنم که کشور بررسی نشده و خصوصا در مورد گاز ممکنه که در جای مختلف که ذخایر غیر متعارف، یعنی همون مثل شیلی که در آمریکا هست، کما اینکه بر اساس اکتشافات جدیدی که شرکت‌های آمریکایی تو پاکستان کردن، در پاکستان که هم جوار ماست منابع عظیم گاز شیل در واقع وجود داره. این ممکنه تو ایران هم وجود داشته باشه، متاسفانه کار اکتشافی نشده، ولی نفت خام متعارف و گاز متعارف قطعا منابع غنی تو سیستان و بلوچستان نداره. خیلی ممنون.
جناب
آقای
سلام
عرض می‌کنم که بازار نفت و سهام‌های دیگه که این زمینه انجام می‌دهد. من توی آمار شما رو دقت کردم، شما خیلی تاکید رو عربستان و حالا روسیه و آمریکا، ولی من توی گزارشی دیدم که نمیدونم حالا بعد از سال 2019 که عراق خیلی پتانسیل شناخته شده و الان توی گزارش خیلی شده بود حدود 13 میلیون بشکه نفت، و من می‌خواستم چشم‌انداز شما رو برای بازار آتی نفت ببینم، اگر واقعاً که عراق بخواد با این قدرت وارد بازار بشه چه اتفاقی می‌خواد بیفته. مسئله بعدی اینه که ما با توضیحات فرمایشات شما ببینید که الان ما چه نفت رو حالا صادر بکنیم یا نتونیم صادر کنیم یا این نفت رو اصلا استخراج نکنیم، قاعدتاً خسارات سنگینی داره به مملکت وارد میشه، ولی آیا واقعا با عدم صدور نفت هیچ فرصت اقتصادی برای ایران علاوه بر اقتصاد داخلی مصور هست یا نه؟ که آقای دکتر مورد بحث من هم
حالا اون بخشی که آقای دکتر پاسخان داد، ولی در مورد عراق فرمایشتون هم یه بخش درسته هم یه مقدارش درست نیست. ببینید در چند سال گذشته، در دو سه سال اخیر چون جدولا ملاحظه بکنید عراق رو، در واقع عراق یکی از کشورهای اوپکی بوده که بیشترین رشد ارز رو داشته، این درسته، اما اون عددی که در مورد عراق مطرح میشه کاملا اغراقه. من باز اگر علاوه من بودید ببینید سال 2000 سالهای 2009 و 2010 عراقی‌ها شروع کردن به اصطلاح به بستن قراردادهای مشارکت در تولید برای توسعه معدن نفتیشون. شرکت‌هایی که اومدن قرارداد بستن، عرض کنم که وقتی که به اصطلاح بر اساس نوع قراردادی که حالا می‌خوام بازش کنم خود وقت می‌گیره، نوع قراردادی نوع به اصطلاح مناقصه‌ها یه جوری بود که شرکت‌ها رو تشویق می‌کرد که به این که عددهای اگزاجره بدن نسبت به این که چه میزان تولید، حالا اگه میدان به اصطلاح در حال تولید اینو به چه میزان افزایش خواهند داد تولیدش رو، اگه میدان جدید چه میزان تولید خواهند کرد. بر اساس اون یک اینا من مثلا سال 2019 که عرض می کنم خدمتتون، مثلا یه برآوردی داده شد که تولید نفت عراق به 12 میلیون بشکه در افق سال 2017 و 18 خواهد رسید. همون موقع عرض کنم که شرکتی به نام وود مکنزی اومد مجموعه این عدد رقم ها رو گرفت و یه بررسی تاریخی کرد که آقا مثلا کشورهایی که در مرحله سرمایه گذاری و افزایش تولید قرار گرفتن با تجربه اونا و با یه معیارهایی عرض کنم که گفت نه اینا قابل تحقق نیست و مثلا حد اکثر 6.5 تا 7 میلیون بشکه قابل تحققه. اون مقاله رو من ترجمه کردم و خودم یه فروز دیگه رو بهش اضافه کردم، من اونو رسوندم به 5.6 میلیون بشکه یعنی گفتم که نه اینم که بود مکنزی میگه به چه دلایلی قابل تحقق نیست و اون مقاله موجوده توی مجله اقتصاد انرژی چاپ شد مال حدود مثلا شاید 7-8 سال پیشه. الان که رسیدیم به سال 2018 کاملا مشخص شده که تولید نفت عراق ملاحظه میکنید مثلا رسیده به 4.6 میلیون بشکه. این یه مقداری هم افزایش پیدا خواهد کرد ولی من خیلی بعید میدونم که این مثلا از 5 میلیون بشکه تجاوز بکنه، ضمن اینکه بعدش هم دوباره دچار افت تولید خواهد شد. یعنی الان تمام اون قرارداده دیگه همشون به نتیجه رسیده. عرض کنم که اون عددی که قرار بود 12 باشه و بود مکنزی گفت 6.5 و من گفتم 5.5 عرض کنم که این از 4.6 تجاوز نکرده. عرض کنم که بنابراین یه مقداری افسانه سازی شده بود در نفت عراق و بله، ولی در همین حد هم توی یکی از مهمترین پتانسیل هایی چون بیشتر اوپکی ها در واقع یا خودشون ثابت بوده یا دچار افت بوده و فقط عراق بوده که تو این چند سالی اونجا رشد تولید داشته، ولی در این حال اون عدد هم خیلی ضعیف است.
تولید شیر کیلویی آمریکا شده با توجه به اینکه تولید آمریکا از اون تایید افزایش پیدا کرده شروع کرده به کاهش مخازن اسپیارشون، از طرفی چین و هند و آنها نیست که کشورهای دیگه هم دارن اسپیارشون رو میستادن و اونا رو افزایش میدن. این وارد کردن نفت اسپیارهای آمریکا به داخل بازارشون پیش میدن، یعنی چه تاثیر داره بازار؟
عرض کردم که اگه یادتون باشه من همونجا متوقف شدم و اشاره کردم تو اون نموداری که مربوط به ذخایر بود، اشاره کردم که در واقع با توجه به عددهای تولید جدید آمریکا و میزان واردات آمریکا ذخایر آمریکا خیلی قابل بازی و منافع است. بله، و توی همه مقاطع اخیرم اطلاعاتی که ما داریم اینه که حالا نه به صورت خیلی علنی، برای اینکه علنی استفاده کردن از ذخایر ما در جذب روانی ایجاد میکنه، چون یه دفعه من اینو توی مقاله توضیح دادم که سالهای سال گفتن این ذخایر مال روز مبادا است، وقتی که دست میخوام ببرن توش مردم فکر میکنن که روز مبادا اتفاق افتاده، یعنی اثر روانیش اثر فیزیکیش که نفرده بازار میشه رو دوبران میکنه. بنابراین یه مقدار محتاطانه و محرمانه اینو باش برخورد میکنن. تو ماهای اخیرم آقای ترامپ در کنار فشارهایی که به ایران آورد و قصه خاشقچی اینا، خبری که ما داریم اینه که مقداری از این ذخایر برداشت شده، عرض کنم که برای استفاده شده. به هر حال این ذخایر چون متناسب بوده با زمانی که آمریکایی‌ها بیشترین واردات رو داشتن، همونطوری که فرمودین الان یه قدرت مانوری برای آمریکایی‌ها به وجود آورده که تو شرایط خاص میتونن از این استفاده بکنن. ضمن اینکه یه اتفاق دیگه هم حالا اینم بعد از IEA آژانس بین‌المللی انرژی که کشورها رو موظف میکنه به نگه داشتن ذخیره، این اجازه رو میده که کشورهایی که به دلایل فنی مشکل دارن یا پرهزینه است که خودشون ذخیره مخازن ذخیره بسازن و نگهداری بکنن، میتونن برن اینا در جای دیگه چیز بکنن، ایجاد بکنن. بنابراین احتمال داره که آمریکایی ها بخشی از این ذخایر رو هم در اختیار بقیه OECD قرار بدن. چطور می‌گویید؟
سلام
استاد،
من
یه
سوالی داشتم متوجه به شرایط قراردادها و مناقصه‌هایی که ما با پیمانکارهای خارجی داشتیم و تحریمی که ایجاد شده، چقدر امکان داره که موجب بشه که ما مثلا تولیدمون داخل کشور کاهش پیدا بکنه و سمت و سوی آینده صنعت نفت هم بشه سوی بره. و یه سوال دیگه ای داشتم از حضرت خالی به عنوان کارشناس برجسته بازار نفت، با توجه به انتصاب آقای کرباسیان به سمت مدیر عاملی شرکت ملی نفت که خارج از حوزه صنعت نفت فعالیت میکردن و با حکم حکومتی هم به این حوزه ورود پیدا کردن به خاطر مسئله بازنشستگیشون، تحلیل ما اگر داشتن این خوشحال
تحضیح هست میکنم ما رو وارد سیاست کنم میدونم تو فرص تخصصیه. اون قسمت آقای کرباسیان حواس ما رو پرد کرد، این قسمت اول سوالتون رو ببینید. خب اصولا اهداف تحریم ها این بوده که در دراز مدت ایران با عدم سرمایه گذاری توی میادین نفتیش به اصطلاح اصولا دوچار افت تولید بشه. عرض کنم که چون ما میادین قدیمیمون که بیشترین تولید رو داره، بیشترین تولید ما از اوناست، یه افت طبیعی سالانه دارن و اگه بخوام سطح تولیدشون رو حفظ کنیم باید سرمایه‌گذاریشون رو انجام بدیم. و عرض کنم که خب هم در کوتاه مدت هدف اینه که صادرات ما رو کم کنن. بله طبیعتاً این مشکل خواهد بود، مگر اینکه عرض کردم ما با برنامه‌ریزی، ولی من باز اینو بارها گفتم، اینو باز مجبورم تکرار بکنم، به نظر من مشکل ما در سرمایه‌گذاری در میادین نفتی بیشتر از اون که من صحبتم حالا نیست، از مثلا شاید حدود حداقل از ابتدای دولت اصلاحات و عبارت ابتدای وزارت آقای زنگنه از دوره قبل ایشون، اعتقاد من برای اینه که ما عدم سرمایه‌گذاریمون بیشتر از این که ناشی از تحریم و جذب سرمایه خارجی باشه ناشی از بی‌برنامگی بوده، و اون جایی هم که تو میادین نفتیمون سرمایه گذاری کردیم جایی بوده که اصلا اولویت نداشته، از نظر نوع نفت خامی که به تولید ما اضافه شده، از نظر به اصطلاح مستقل بودن یا مشترک بودن میدان، جایی بوده که اولویت نداشته. بنابراین ما باید بیشتر داریم اونو درستش کنیم، یعنی تا اونو درستش نکنیم نمیتونیم هی ادعا بکنیم که مشکل ما سرمایه است. ولی اتفاق دیگه‌ای که ممکنه گریبان ما رو بگیره که تو همون برنامه‌ریزی تولید میادین من بهش توجه کردم، ما به اصطلاح سرفیس فسیلیتی اونم داره مشکلی، یعنی تأسیسات سطح الارضی و تأسیسات فراوری نفت خام اونم طبیعتاً سوال خاص که سرمایه‌گذاری کافی روش نشده، حالا غیر از افزایش تولیدی که باید بدیم با به اصطلاح در با به طور دوردن میادین مستقل و اینا که موضوع بحث شما بود، ولی خود حفظ سطح تولید فعلی مستلزم اینه که شما تأسیسات سطح الارضیتون رو بازسازی بکنید مرتب. عرض کنم که محدودیت تامین قطعه، محدودیت پول، عرض کنم که باعث شده که شما اگر دقت بکنید توی مثلا چند سال اخیر حجم سوانح به شدت تو صنعت نفت افزایش پیدا کرد، که این یه بخش قابل توجهش مربوط به همین مسئله است که به اصطلاح تعمیرات طبق روال دوره‌ای به موقع انجام نشده، قطعه و به اصطلاح قطعات و تجهیزاتی که مورد نیاز بوده در اختیار نبوده. این هم یه تهدید است، یعنی تهدیدی که اگر احیانا تحریم ها هم یه روزی برداشته بشه ما ممکنه که به اصطلاح، اتفاقا الان که تولید ما کاهش پیدا میکنه شاید فرصت خوبی باشه برای این تعمیرات که اون بخش رو باید انجام بده. نه من سرمونم اونه که من فقط یه جمله رو شاید بد نباشه بگم، از دیرباز به اعتقاد من وزیر نفت چون علاقه داشته و وزرای نفت چون علاقه داشتن که با توجه به قدرتی که توی شرکت ملی نفت ایران هست سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران برای خودشون حفظ بکنه، معمولا جوری انتخاب کردن مدیر عامله که عرض کنم که خودشون مطلع تر از او باشه. من فقط اینو میتونم بفهم.
با تشکر آقای دکتر، عرض کنم که ذخیره‌سازی نفت در امریکا آیا دولتی یا خصوصیه و همچنین منابع نفت در امریکا باز اونم همین چقدر خصوصی و چقدر دولتی؟ این سال اول من هست از خدمتتون. مثلا که تکنولوژی تولید نفت در روسیه چقدر با امریکا تفاوت میکنه و آیا مدرن هست؟ آیا برای ما میتونه مثلا فرض کنید تکنولوژی قابل اتکا باشه که در ما رابعه تحریم بتونیم از اونها استفاده بکنیم، تحریم استفاده سرمایه گذاری؟
بله عرض کنم ببینید، ذخایر اولا در ایالات متحده، من از سوال شما را از قسمت آخر شروع کنم، ایالات متحده تنها استثناء در دنیاست که نفت خام مالکیت خصوصی داره، یعنی شما هم تو زمینتون سیب زمینی میکارید چای نفت هم بزنید در بیارید مال خودتون. البته دولت نظارت داره برای اینکه ممکنه میدان نفتی تقسیم شده باشه بین زمینهای زیادی، و قبلا میگفتن the rule of capture، یعنی هر کدوم اینا هر چقدر در آوردن بردن، ولی بعدا دولت اومد متوجه شد که خب این میدان نفتی در اثر اینکه این صاحبان زمین با هم رقابت میکنن در استخراج ممکنه که میدان لطمه بخوره، یعنی تولید غیر صیانتی باشه، در واقع اینا رو جمع میکنه تحت نظر دولت، برنامه تولید تعیین میشه و اینا رو یه محدودیتایی براشون ایجاد میکنه، ولی مالک نفت در هیچ جای دیگه دنیا هم چیزی وجود نداره، این استثنای آمریکاست، یعنی تمام کشورهای دیگه نفتی دولت‌ها مالک هستن و به نوعی انفال در واقع تلقی میشه. این یه نکته. در مورد ذخیره سازی ها، این در مورد ذخایر زیرزمینه هست. در مورد ذخیره سازی ها دو جور ما ذخیره سازی داریم که بهش میگن SPR، استراتژیک پترولیوم ریزرو و کامرشال تجاری، که OECD راجع به هر دوش دستور عمل داره. یعنی حتی پالایشگران موظفن که در شرایط خاصی دستور عمل دارن که یه مقدار ذخیره سازی میگردن، اونا بهشون میگن ذخایر کامرشال. ذخایر SPR رو دولت ها نگهداری میکنن، یعنی بودجه دولتی داره و اصلا که مخاطرش هم متعلق به دولت هاست و در کنترل دولت هاست. بحث تکنولوژی، ببینید روسا بعد از فروپاشی شوروی الان تقریبا تکنولوژی رو روزآمد کردن، برای اینکه حالا قبل از این تحریم‌های اخیر هم شرکت‌های زیاد غربی آمدن و شرکت‌های آمریکایی حتی در روسیه سرمایه‌گذاری کردن و عرض کنم که بنابراین روسا دسترسی به تکنولوژی جدید دارن. البته از نظر فناوری و توسعه فناوری در حد غربی ها طبعا نیستن، ولی به نظر من مشکل اینجاست که تجربه به ما نشون داده که روس‌ها در کار کردن با ایران هیچ وقت صادق نبودن.
با تشکر
از دوستان.
سوال من اینه که آیا مدیدتی هست که ما به رسمی کشورها نیامده باشه و اگر خاطر مصبته تا چند نفره چه بوده؟
تولید نفت خام منظورتونه؟ بله. خب حالا اینو من یه جدولی اینجا داشتم ازش گذشتم، حالا اینجا بعد نیست که بهش اشاره بکنم. ببینید عرض کنم که این در یه صفحه، در این گذاشت ماهنه که اوپک در میاره، یه صفحه که من ازش در آوردم، این دوتا جدول در یه صفحه زیر هم قرار گرفته که من اگه دقت کردید به این جدول استناد کردم. بالاش نوشته که تولید اوپک بر اساس بر مبنای گزارش سکند ریسورس، منابع ثانویه. عرض کنم که این جدول دیگر اگه دقت کنید نوشته بر اساس دایرکت کامیونیکیشن. عدداش هم خیلی با هم متفاوته. مثلا در مورد ایران عرض کنم که در ماه سپتامبر عدد اینجا هست 3,755,000 بشکه، تو جدول بالایی هست 3,452,000 بشکه. این معمولا کسی هم این جدول نگاه نمی کنه، یعنی این دایرکت کامیونیکیشن. حالا جریان چیه؟ اوپکی ها در گذشته معمولا این دبیرخانه اوپک اطلاعات از خود کشورها می گرفت که اصطلاحا بهشون گفتن که ارتباط مستقیم یا دایرکت کامیونیکیشن، و بعدها معلوم شد که اینا به دلایل مختلف عددهای خلاف واقع میدن. کشورهایی که نمیتوانن سهمیهشون رو تولید بکنن و پایینتر از سهمیهشون رو تولید میکنن برای اینکه سهمیهشون از دست ندن، در آینده عددهای بالا میدن. کشورهایی که خلاف دارن میکنن اصلا که عددهای پایین میدن. بنابراین متاسفانه خود اوپک اومد قبول کرد که آقا کشورها راست نمیگن و 6 تا منبع رو در واقع، این داستان مال 15 سال پیش تقریبا، 6 تا منبع رو اوپک انتخاب کرد به عنوان که متوسط گزارش این منابع رو میگیره که اون جدول ازش ساخته میشه. این جدول تقریبا دقیق هم بهش استناد میکنن، کسی استناد به اون گزارش ده. بنابراین بعد چرا گزارش خلاف واقع داده میشه به دلیل که عرض کردم.
نفت
بشانی هم از این باب که حالا ما طرح فروش نفت در برابر کارا رو با کشورهای شرقی بهشون میده انشاءالله تنبلیم، شما ارزیابیتون چیه؟ والا ببینید ارز کنم که من خیلی متخصص تجارت بین الملل نیستم، ولی تا جایی که میفهمم دنیای امروز دنیایی نیست که معاملات تخاطری توش معنا داشته باشه، چون که یه تولید کننده بالاخره عرض کنم که تحت مقررات قواعدی است، بعد تولیداتش سخت بشه، بعد مالیات پرداخت بکنه، بعد قیمت گذاری بشه. عرض کنم که بنابراین این تهاتر که آقا شما بری بگی آقا من اینقدر نفتتون میدم، اینقدر از نمیدونم دستمال غذایی که تو تولید میکنی برمیدارم میرم، خیلی معنا نداره، چون همه اینا در جای خودش باید سخت و ضبط و مشخص بشه. بنابراین اون تهاتر به اون معنا به نظر من بی‌معنیه. تهاتر حد اکثر در اینی که ما مثلا به جای اینکه برای اینکه دلار رو از معاملاتمون حذف کنیم به هندیا بگیم که آقا ما تو پول نفت ما رو نفتی که به تو میفروشیم قیمت نفت رو دلار تعیین میشه با نرخ تبدیل روز دلار به روپیه تبدیل به روپیه کن تو بانکات روپیه برای ما دیگه ارزان که عرض کردم این ما رو محدود میکنه که فقط از بازار هند بتونیم خرید بکنیم که در دور قبلی تحریمان اتفاق افتاد و از جمله حالا شاید کسی اطلاع نداشته باشه یه لطمه بزرگی به صنایع لوله سازی ما زد برای اینکه ما مجبور شدیم مثلا بابت روپیه هامون یه حجم عظیمی ورق و لوله از هند وارد کنیم چیز دیگه پیدا نکردیم که از اونجا بخریم و این به ورق سازی ها و لوله سازی های ما تولید داخلی ما به شدت لطمه زد. تهاتر در این حد در واقع ممکنه که طبیعتا انجام هم شده و ممکنه بعدم انجام بشه.
ببخشید امکانات و محدودیت های سوال برای کشور ما الان از نظر جنوبالی چی هست؟
منظورتون از سوال چیه؟
یعنی اینکه در گذشته خیلی حجم خیلی کندکی انجام می شد که نفت از فروخته می شد از طریق دریای خزر به روسیه و روسیه این رو عرضه می کرد به بازارهای بین المللی. حالا با توجه به روابط ایران، البته عراق خب آمریکا روش نفوذ داره، با توجه به روابط بین ایران و عراق و ایران و روسیه، آیا این امکان وجود داره که ایران از این طریق این کشورها بتونه نفت خودش رو صادر کنه؟ یعنی نفت رو مثلا هم سواب دیگه بده به اونا اونا؟
بله ببینید، البته این سوابی که شما میگید به این صورت انجام نشده این تو جایی که من اطلاع دارم. ما سواب نفتی که میکردیم از قزاقستان و ترکمنستان یه مقدار نفت وارد می‌کردیم، به جای اینکه نه حملش بکنیم ببریم در بنادر جنوبی تحویل اینا بدیم، در واقع می‌بردیم تو بالشگاه تهران به اصطلاح خط لوله احداث شده از نکاب تهران تو بالشگاه تهران اینا ما استفاده می‌کردیم و در مقابل هم خلا البته با هم تفاوت هزینه هم تفاوت کیفیت نفت، ما معادلش نفت خام تحویل میدادیم به عرض کنم که قزاق‌ها یا ترکمن‌ها میگرفتن میبردن خودشون صادر میکردن. سواب به این صورت انجام میشد و بسیار هم کار خوبیه، یعنی به هر حال استفاده از این پهنه کشور که متاسفانه آقای میرکاظمی آمدن یک شبه به یه دلایل واهی متوقفش کردن و بعدم عرض کنم که اون شرکتی هم که طرف این کار بود ادعای خسارت کرد و مشکلاتی پیدا شد که متاسفانه اونم قطع شد، ولی به هر حال حالا توی شرایط روابط بین المللی ما که شاید خیلی مساعد این کارا نیست، ولی در شرایط مساعد این برای کشور ما فرصت خوبیه. اما اینکه نفت خاممون رو بتونیم صادر کنیم از این طریق، ببینید دریای خزر حتما اطلاع دارید کشتی‌های خیلی کوچیکی اونجا میتونه تردد بکنه، شاید حد اکثر مثلا در حد روز 40-50 هزار بشکه از این طریق بشه عمل کرد با روس‌ها و با عرض کنم که عراق. امکان پذیره، نمیگم غیر ممکنه، ولی در حجم‌های خیلی بالا از نظر لوجستیکی امکان پذیر نیست.
آقای دکتر بخیر،
من
دارم
که سیاست های کلانه حوزه نفت با توجه به اینکه منبع اصلی درآمد این کشور هست چگونه گذاشته میشه؟ یعنی اینها این ترکیب مراکز سیاست گذاری تصمیم گیری در اینجا چه نقشی ایفا میکنه؟ و به اضافه اینکه با توجه به شرایط ابنرمالی که داره وامل فروخته شرایط الان، این اجاسته بودن سیاست ها با شرایط چگونه است؟ یعنی سیستم سیاست
بیداری وقتی ما چه از پتانسیل دریافت شرایط جدید و به سرعت تعامل با این شرایط به اتحاد سیاست های درست رو در چه هم به بیدن سپیس کن؟ ببینید یه بخشی از سوالتون عرض کنم که در واقع این که ما شاید اگه من درست فهمیده باشم برمیگرده به این که ما یک برنامه جامعه توسعه تو کشور می داشتیم و به اصطلاح از جمله تو اون برنامه جامعه مشخص می شد که ما به اصطلاح چقدر درآمد نفتی نیاز داریم و چه روندی قرار است که ما وابستگی اقتصادمون رو به این درآمد نفتی کاهش بدیم به تدریج، که متاسفانه ما هم چیزی نداشتیم. برعکس بعضی وقتا صنعت نفت اومده خودش رو به کشور تحمیل کرده. یعنی مثلا در یه دوره‌های ما دیدیم که مثلا وزارت نفت گفته که ما باید تولید رو به 6 میلیون بشکه 8 میلیون 7 میلیون بشکه برسونیم، که اتفاقا من خودم تو مقالاتم بحثامی که بحثی که داشتم میگم آقا شما نمیتونی بیای بگی این رو کشور با توجه به همچون برنامه‌ای باید بگی که چقدر درآمد نیاز دارن، بعد شما پیشبینی بلند مدت از قیمت‌ها داشته باشی، بعد اینو تبدیلش کنید که حالا ظرفیت‌های تولیدی رو چجوری شکل بدید. ما متأسفانه هم چیزی نداشتیم این از این جهت. بخش دوم سوالتون رو من خیلی درست متوجه نشدم.
اولا یعنی این سیاست الان با توجه به شرایط خاصی که عالم سیاست خارجی داخلی این صنعت نفت ما و سیاست گذاری این منبع اصلی درآمدی کشور چقدر آگاهانه میتونه این شرایط رو آنالیز کنه، تحلیل کنه و در مقابل اینها تصمیمات سیاست ها درست اتخاذ کنه، یعنی نه که سیاست ها شخصی باشه بچه در منبع همین فرزن چشم باشی، این سیاست ها واقعا بتونه منابع شرایط رو ایجاد کنه و بتونه این شرایط رو جذب کنه و بهترین
والا من البته یه مقداری ممکنه ناشی از بی اطلاعی منم باشه، چون من الان بازنشسته هستم و یه خود دور شدم از تصمیم گیری صنعت نفت، ولی تا جایی که من میدونم ما معمولا در برخورد با این شرایط منفعل برخورد کردیم، یعنی برخورد ما فعال نبوده، یعنی هی با واقعیت ها مواجه شدیم. مثلا حتی این چیزایی که من اسلاید آخری نوشته بودم خب قابل پیشبینیه که آقا ممکن است که اگر شما صادرات میعاناتتون به صفر برسه برای اینکه تولید گازتون رو قفل نکنه یا مجبور میعاناتتون رو بسوزونید، که شما میدونید ما یه وضعیت زیست محیطی فاجعه‌بار تو اصلی اینا داریم و بدتر از اینم خواهد شد، یا اینکه مجبور تولید گازم کم بکنید. آیا فکری برای اون روز کردید؟ من فکر نمی‌کنم، یعنی من فکر می‌کنم که ما تا اون روز نرسه و این میعانات، یعنی حالا یه کشتی می‌خریم اجاره می‌کنیم اینا رو پر می‌کنیم به امید اینکه مثلا یه راه حلی پیدا کنیم بفروشیم، یه جایی می‌رسه که می‌بینه آ دیگه کشتی دیگه بیشتر از این نمیشه ذخیره کرد و حالا یه فکر بعد بکنیم یا بعد بدیم به فلر یا اینکه تولید گاز بیاریم پایین. تا نرسیدیم به اون نقطه تجربه من نشون داده که خیلی تصمیم جدی گرفته نمیشه، یعنی بیشتر انفعالی است.
خب خیلی ممنونیم از استاد ارجمند جناب آقای حسن تاش عزیز و همینطور از همه دوستان عزیزی که مشارکت فعال داشتن در هرچه باربرتر شدن این جلسه. نکاتی مطرح شد درباره اینکه پتانسیل ها و ظرفیت هایی که میشه توی این شرایط آزاد کرد و یه افق‌های جدیدی رو برای اقتصاد ایران فراهم کرد. ما با استاد عزیز جناب آقای دکتر شاکری یه صحبت‌هایی داشتیم، هنوز راجع به زمانش قطعیت نرسیدیم، ولی انشاءالله توی همین چند هفته آینده آقای دکتر شاکری راجع به این ایده‌ها ماجرای اقتصاد ایران و آنچه که باهاش مواجه هست بحثی رو ارائه خواهند کرد، اونو اونجا انشاءالله مفصل میتونیم دنبال بکنیم. ضمن این که ماجرای تحریم‌ها و شیوه اصولی روبرو شدن با اونها همچنان یک موضوع بازیه که ما از زاویه‌های دیگری هم تلاش خواهیم کرد که اونها رو به بحث بگذاریم، با این امید که انشاءالله گوش‌هایی برای شنیدن و چشم‌هایی هم برای دیدن وجود داشته باشه. از استاد حسن تاش سپاسگزاری می‌کنم و همه حضار گرامی را هم به خدای بزرگ می‌سپارم تا هفته آینده.